Yaz kutubu usulüye برخوردار از ساختار خاص و متفاوت با سایر منابع الاصول الاصلیه و القواعد الشرعیه یا الاصول الاصلیه و القواعد المستنبطه من الآیات و الاخبار هست، متعلق به علامه شبر. این کتاب اثر سید عبدالله ابن محمد رضا شبر حسینی حلی کاظمی است که متوفای 1242 است و نسخه که الان در دسترس هست کتاب فروشی مفید حدود 30 سال پیش بعد از انقلاب منتشر کرده در قطعه وزیری و در یک جلد در حجم 331 صفحه. این کتاب از کتب اصولی معثوره، در واقع اجمالا می شود مجموعه کتب اصولی رو یا گونه های کتاب های اصولی رو به 6 دسته و شاید حتی 6 دوره از جهتی تقسیم کرد. از جهت رویکرد اصلی اثر، دوره اول معصور نگاری مسئله محور میتواند نام پیدا کنه، چرا که سلسله رساله هایی در همون عهد ائمه علیهم السلام نوشته شده که مسئله محور است، کتاب جامع اصولی نیست و هرچند نسخ اونها چندان در دسترس نیست ولی میتوان حد زد که به دلیل معاصرت با ائمه علیهم السلام به صورت معثوره و برگرفته از اخبار، در واقع اصول نگاری اثری است، اصول نقلی است. پس از اون جامع نگاری استدلالی آغاز میشه که با تذکره شیخ مفید شروع شده، جامع نگاری استدلالی خطاب مدار گرانیگاه دانش اصول رو بر گرانیگاه دانش اصول رو خطاب شرعی قلمداد میکنن. در این دوره ساختار مباحث اصولی عمیقا متأثر از ساختار و مباحث کتب اصولی عامه است. تدریجا کتاب های دیگری در دسته همین جامعه نگاری های استدلالی پدید میاد که اصول شیعه رو توسعه میده و رفته رفته یک شیوهی در اصول نگاری پدید میاد که میشه از اون به کتب اصولی جامع نگر استدلالی عقلگرا تعبیر کرد، یعنی یواش یواش عقل جای خودش رو باز میکنه در دانش اصول ما که متعلق به دوره محقق حلی، علامه حلی و پس از ایشون هست و رفته رفته محوریت خطاب، محوریت انحصاری خطاب جابجا میشه و عقل هم سهمی در اصول پیدا میکنه و میشود گفت که پس از این دوره است که یه دوره دیگری یا گروه دیگری از کتب اصولی پدید میاد که بیشتر باز به نحوی به حدیث تکیه داره، در واقع حدیث محور و یه نوع گویی بازگشت به همون معصور نگاری است، اما با این تفاوت که در اون دوره معصور نگاری مسئله محور می نوشتن، هر رساله‌ای به یه مسئله می پرداخت، مثلا به ناسخ و منسوخ، فرض کنید به بحث الفاظ، امثال این رساله که اسامیشون مونده یا بعضی نمونه‌ها باقی مونده اینجوریه. بعد کتاب جامع پیدا میشه و استدلالی و بعد یه نوع جامع نگری عقل‌گرایانه استدلالی پدید میاد، ولی بعد از او یه نمونه از کتب اصولی ظهور کرده که باز یه نوع بازگشت به وضعیم به اصطلاح محوریت حدیث و اخبار می شود گفت که درشون نمود داره. اونام جامع اند، استثار از حدیث در واقع محورشون هست و معطوف به کشف احکام الهی هم، منتها به صورت استدلالی، احیانا معطوف به عرف، معطوف به عقل، مباحث رو اداره نمی کنند. الاصول الاصلیه از این دسته چهارمه و در همین دوره هم تألیف شده. این دوره مقارن با دوره اخبارگری است. بعد از اون دوره و دسته کتب اصولی جامع نگر کما بیش فلسفه گرا پیدا میشه، مباحث فلسفی در اصول راه پیدا میکنه و سرانجام دوره ما دوره بازگشته، یه دوره که یه مقدار برگشته به کتب استدلالی است، یه مقدار مباحث خطاب مدار مطرح داره میشه و گاهی بوی اخبارگری از بعضی از مشارب و مجالس درسی بعضی از فقها ها استشمام میشه. سر پیدایش این ادوار موازات اصول با فقه در یه دوره ای که فقه جامع نداریم و آنچه داریم اثری است در اصول هم معصور نگاری مسئله محور رواج داره، زمانی که ما روی آور میشیم به سمت توسعه فقه، جامع نگاری در اصول، جامع نگاری استدلالی در اصول باب میشه، مقارن است تقریبا با تحول در فقه با نگارش مبسوط شیخ الطائفه و رفته رفته میل به سمت عقل‌گرایی در فقه هم به چشم میخوره. علامه هلی، محقق هلی، بعدها محقق اردبیلی، اینها سهم عقل رو در فقه افزایش میدن، خود به خود در اصول هم اتفاق میفته و شاید هم گاهی برعکس در اصول اهتمام خاص به سهم و نقش عقل میشود، در فقه بروز میکنه این اهتمام، آثار این اهتمام. و عقل باریکلی بازگشت میکنه به مثابه مقاومتی در برابر عقلگرای فقهی. کتب اصولی به وجود میاد که در این جامعیت مانند کتب قبلی متکی بر استثار از حدیث، از قواعد رو میخواد از احادیث عمدتا استثار کنه، هرچند تکیه جدی بر آیات هم داره، کمون که خود کتاب الاصول الاصیله عنوان فرعی دومش الاصول الاصلیه و القواعد المستنبطه من الآیات و الاخبار، این به آیات هم بازگشت میکنه به نحوی در واقع شاید به جای حدیثی بگیم اثری دقیق تر باشه، چون در حال قرآن هم نقلی و اثری است، هرچند که بیشترین چیزی که به ذهن آدم خطور میکنه از اثری حدیثی بودن و روایی بوده است. و بعد که اخباری گلی منقرض میشه یا تضعیف میشه، رنگ میبازه، بازگشت به عقل‌گرایی تجدید حیات میکنه ولی رنگ فلسفی پیدا میکنه. به هر حال فیلسوفان بزرگی مثل میرداماد و مولوی‌صدرا و اعقاب اونها وقتی ظهور میکنند در جهان تشیع فلسفه قوت میگیره و خود این تأثیرگذار در اصول متأخرین امثال محقق اصفهانی، محقق تهرانی، شارح تهرانی، صاحب ادارت المسترشدین، میرزای نائینی، شخصیت های از این دست که فقیه هند و اصولی هند و فیلسوف، در حالی که در مثلا دوره دوم که جامعه نگاری استدلالیه فقیه هند، اصولی هند، متکلم هند بیش از اون که فیلسوف باشن. سید مرتضی، شیخ طوسی، شیخ مفید، اینها فیلسوف نیستن اما گرایش استدلالی دارن و متکلمن. و تفاوت کتب اصولی جامعه استدلالی و کتب اصولی جامعه عقلگرا با این دوره متأخر که کتب اصولی ضمن حفظ جامعه نگری بلکه تفصیل و ضمن اهتمام مضاعف به استدلال رنگ در بعضی مباحث رنگ و بوی فلسفی میگیره، حتی در مباحث لفظی، در مباحث لفظی و حتی نقلی رنگ و بوی فلسفی میگیره و مباحث لفظی، ادبی و لغوی به صورت زبانشناسانه فلسفی پیدا میکنه. و در دوره بازگشت که به نحوی نقدهایی بر فلسفه گرایی در اصول آغاز شده و از سوی بعضی از فقها و اصولین معاصر یک نوع تحدید حدود نقش و سهم عقل در استنباط مطرح میشه، یه جور برگشت به دوره های پیشین است که هنوز صورت تعریف شده شاید این بازگشت پیدا نکرد. کتاب الاصول الاصلیه در زمره کتب جامع نگار به اصطلاح حدیثی و احیانا علی الاطلاق اثری است. در یکی از دروس سابقا گفتیم نقش ائمه طاهرین علیهم السلام به ویژه حضرات باخرنگ رو در پدید آمدن دانش اصول و در واقع میتوان این بزرگ جواران رو مؤسسان اصول قلمداد کرد که مقدمن بر ائمه فقه مذاهب عربی اهل سنت. اینو قبلا بحث کردیم، ولی بعدها طبعا کلمات بزرگواران در خلال کلمات فقها و اصولیون قرار گرفت و مورد تفسیر و احیانا بهره برداری واقع شد، تا در اوج اخباریگری مرحوم شیخ خود عاملی آمد، صاحب مسائل شیعه، کتابی رو تحت عنوان الفصول المهمه فی اصول الائمه نوشت. در حقیقت شیخ عاملی در کنار وسائل شیعه که نوعی کتاب فقهی حدیثی قلمداد می‌شد، کتاب اصولی حدیثی نوشت. این وسائل شیعه در حقیقت با ساختار کاملا فقهی و با این روی کرد که آراء فقهی شیخ به مثابه به اصطلاح سرفصل ها و زیر عنوان های بخش ها و ابواب مختلف درد شده و زیلش روایات بر اساس قوت سندی و دلالی یا ترجیحات دیگر به ترتیب آمده. وسائل شیعه به صورتی می شود گفت که یه نوع کتاب فقهی نیز هست و مانند کتب فقهی معصوری که قبل از کتاب مقصود شیخ نوشته می شود، که هم می شود به اونها کتاب روای حدیثی اطلاق کرد، هم می شود به اونها عنوان کتاب فقهی داد. در کنار کتاب فقهی حدیثی و حدیث محور، حدیث بستر، حدیث بنیان، حدیث نمون، عبارات حتی همه حدیثی است، کتاب الفصول المهمه رو فی اصول الائمه رو مرحوم شیخ عاملی نوشت که عموم قواعد اصولیه رو سعی کرد و احیانا قواعد فقهیه رو از روایات ائمه علیهم السلام استخراج کنه و بسته‌بندی کنه. بعد از او ملا محسن فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه به لحاظ ترتیب تاریخی، البته ملا محسن فیض کاشانی مقدمه، ولی به لحاظ جامعیت کتاب شاید الفصول المهمه جامعه تر باشه. و کتاب الاصول الاصلیت المستفاده من الکتاب و سنه رو مرحوم مولا محسن فیض کاشانی نوشته و علامه شبر در ادامه کار این بزرگان این کتاب الاصول الاصلیه رو مستند به آیات و روایات و البته با همون سیاقی که شیخ عاملی و مولا محسن فیض کاشانی نوشته بودن نوشت، تا اینکه مرحوم سید هاشم موسوی خونساری کتاب اصول آل رسول الاصلیه رو نوشت که سازماندهی کاملا همسان با کتب اصولی استدلالی است. سیر مباحث و اینها بیشتر تطبیق داده شده بر کتب اصولی، هرچند که الان ملاحظه خواهیم کرد در الاصول الاصلیه علامه شبر هم کما بیش سعی شده که ساختار متعارف در کتب اصولیه رعایت شد. مرحوم علامه محسن عاملی رضوان الله تعالی صاحب اعیان شیعه گزارش خوبی رو در جلد اول کتاب خودش در خصوص کتب اصولی که بر اساس روایت اهل بیت نوشته شده آوردن، جلد اول بعد از صفحه 100، کمون که مرحوم صدر هم صاحب تأسیس و شیعه باز یک بحث خوب و مستدل و تاریخی رو در خصوص نقش ائمه طاهرین علیه السلام و کتب اصولی معصور آورده و قبلا اونها رو مورد بحث قرار داده. کتاب اصول الاصیله با این عبارات شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم. اون فضای کتاب در او در مقدمه به صورت دیباچه آمده: الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اما بعد: فیقول المضرب الجانی و الاسیر الفانی قلیل و بضاعه و کثیر الازاع افقر الخلق الى رب الغنی عبدالله ابن محمد ابن رضا الحسینی فرام الله تعالی لطاعتی و مرازیه و جعل مستقبل حاله ما خیرا من مازی و عمله هما به فضله العمیم و رزقه ما حبه الجسیم. هذه اوراق قلیلت قد اشتملت على فوائد جلیل و تضمنت استنباط مهمات المسائل الاصولیت التي تستنبط منها الاحکام الشرعیت الفرعیه من الآیات القرآنیت و الاخبار المعصومیه و سمیتها الاصول الاصیله و القواعد الشرعیه. و با بعد از مباحث مفصلی که در بیش از 300 صفحه جون کتاب رو سامان داده، با این جمله کتاب تمام شده: والله العالم بالصواب و الیه المرجع فی المعاب و الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله. مرحوم محقق تهرانی صاحب شیخ آبزرگ تهرانی رضوان الله تعالی علیه، صاحب از ذریعه که از منابع ارزشمند کتاب شناختی و شخصیت شناختی شیعه است که از روزگار ما تألیف شد، ایشون میگوید که کتاب در به اصطلاح جلد پنجم کتاب الذریعه صفحه 71، یه بحث دیگه هم در جلد دوم صفحه 178 در خصوص اصول الاصیله علامه شبر می‌فرماد که این مجموعه این کتاب به اصطلاح عمده مباحث اصولی منصوص و محصول و مندرج در آیات و روایات رو تدوین کرده با استفاده از 1430 آیه و 1903 حدیث. کتابی داره مرحوم علامه شبر به اسم جامع المعارف و الاحکام، و این کتاب اصول الاصلیه رو به عنوان جلد چهارم همین مجموعه آثار خودش گنجانده و قرار داده، و میگوید که من نسخه اصلی کتاب رو در دست سید علی شبر که نواده علامه شبر هست به اصطلاح دیدم. کتاب سعی کرده کمابیش سیر مباحثی رو که در کتب متداول اصولی مطرحه رعایت کنه، از مباحث احیانا الفاظ و مباحث قواعد لفظیه آغاز کرده، مسائل هیئت و مجاز، بحث مفاهیم رو، اوامر نواهی رو، به دنبال بحث اوامر، بحث مقدمه واجب، مسئله زد، مسئله اجتماع امرونی، عام خاص و مباحث مربوط به سنت، اخبار، عقل، حتی به اصل براءت اشاره کرده، و مبحث اجتهاد تقلید، مبحث اجزا، بحث اصل احتیاط، و که دو قاعده فقهیه رو مثل قاعده لازنه و قاعده تقیه رو مطرح کرده ایشون. مباحثی که در کتاب آمده، هرچند همه مسائل حتی مطرح در کتب اصولی دوری خودش رو شامل نمیشه، اما به نسبه در حد یک کتاب اصولی جامع میتونه قلمداد بشه و در زمره کتب جامع نگار و جامع نگر میتونه در اعداد اونها قرار بگیره. و شیوه بحثش هم این است که ابتدا روایات رو یا آیات رو، آیات رو، روایات رو میاره، بعد از اون تحلیل میکنه در سه لایه مباحث رو، تحت عنوان اقولو توضیحاتی رو در ذیل آیه یا روایت بیان میکنه، و تحت عنوان یا تحت عنوان ایزاهون، و بعد یه بحث استدلالی میکنه و بعد مبحث رو به اصطلاح تمام میکنه. کتاب فل جمله جامع است، هرچند که عرض کردیم در حد کتب اصولی دیگر از جامعیت برخوردار نیست، بعضی از مباحث و مسائل رو از قلم انداخته، شاید نتوانسته آیت و روایاتی رو به عنوان مبنا یا شاهد بعضی از مباحث دست و پا کنه، و در این حال میتوان گفت که هرچه هست کتاب ارزشمندی است، ولی از لحاظ سازمان بحث طبعا به کتابی که بعدها نوشته شد، احیانا مخصوصا محقق خونساری که سازماندهی منطقی تر و آزموده تری داره که مطابق با سازمان کتب اصولی فعلی است، در اون حد نیست، ولی در مجموع به اصطلاح سعی بر رعایت مجموعه مباحث رو و ساختار رایج رو داشته. از عمده کتب تفسیری مأثور و مجامع روائی و کتب فقهی مأثور استفاده کرده و بیشترین در واقع منابع رو مراجعه کرده برای گردآوری این روایات، و در مجموع میشه گفت که استقراء قابل توجهی هم در تفاسیر، برای اینکه اون آیاتی رو که مرتبط با اصول و هم در کتب روایی، حالا چه فقهی چه صرفا روایی، داشته و مجموعه رو گردآوری کرده. من دو تا فهرست رو از این کتاب، یه فهرست خلاصه ای رو اول آورده بودم که مرور نکردیم، و فهرستی رو که آخر خود کتاب هست، در حد 3-4-5 صفحه تقریبا هست، به اصطلاح داریم که حالا یه مرور یه خط درمیون میکنیم که نمونه مباحث هم دیده باشیم. ایشون در این در واقع کتاب اول از مبادی لغویه شروع کرده و مبحث مبادی لغویه رو مسابه بحث اصلی قرار داده، بعد ابوابی مثل باب الحقیقت و المجاز و اقسامه، باب ثبوت الحقیقت شرعیه و دینیه فی کتاب و سنه، یه وقت اشاره کردیم حقیقت لغویه داریم، حقیقت شرعیه داریم، حقیقت دینیه داریم. حقیقت لغویه معانی حقیقی الفاظ در مقابل معانی مجازی اونهاست که فارغ از شرع و دین معنای لغوی مجازی از هم تفکیک میشه. حقیقت شرعیه به الفاظی، به بررسی الفاظی میپردازه که در حوزه شریعت ممکن معنای حقیقی داشته باشن، در از لسان شارع، در معنای شرعی، در اطار و قلمرو شریعت و فقه به کار رفته باشن. اما حقیقت دینی فراتر از اینه، ممکن اصطلاحاتی در حوزه عقاید در لسان شارع مطرح شده و با معنای خاص دینیش در لسان شارع به کار رفته، و اگر حقیقت شرعی منعقد شده باشد، شون بابی رو باز کرده به عنوان باب تقدیم شرعی علی غیرها، سپس باب تقدیم حقیقت عرفی علی اللغوی عند التعارف، لفظ معانی لغوی خاصی داره، در عرف هم معانی پیدا کرده است. ایشون میگوید که معانی حقیقیه عرفیه بر معانی لغویه اگر مقام تعارض باشه تقدم داره، چون لسان شارع عرفیست تا لغویه در واقع خاص. و همین مباحثی که در کتب اصولی مطرحه، مثلا استعمال لفظ در اکثر از معنا، استعمال مشترک جایز هست یا نیست و نظر چیست، بحث دلالت اقتضا و دلالت التزام، دلالت التزامیه الفاظ علاوه بر دلالت مطابقیشون. مفهوم اولویت بحث از مفاهیم در واقع میکنه، قیاس اولویت، مفهوم وصف، مفهوم شرط، از ساعت که راجع به ادوات یه سلسله بحث میکنه، ضمایر بحث کرده، از ساعت که بعد مبادی احکامیه رو در واقع به عنوان یه باب مطرح کرده ایشون. تا اینجا مبادی لغویه بود، این ابوابی که فی جمله و کم و بیش یه خط در میون مرور کردیم. بعد مبادی احکامیه رو آغاز میکنه که دلالت امر رو که بر وجوب است، نهی بر چیست بحث میکنه. و اما اگر امر بر وجوب و نهی بر تحریم دلالت کرده باشد، وقت در ندب و کراهت هم اینها استعمال می شوند، و اگه استعمال می شوند چه وضعی دارند. بحث دلالت نهی بر فساد منهیان در عبادات و غیر عبادات رو مطرح می کنه. بحث اجتماع امر و نهی را عنوان می کنه. بحث نهی از ضد رو، امر به شیء آیا مقتضی نهی از ضد آن هست، از صورت که و انواع واجبات رو، تقسیمات واجب رو مطرح میکنه که سلسله مبادی در واقع احکامیه قلم داد میشه. عام و خاص رو بحث میکنه همونطور که ملاحظه میکنید، و مباحث مطلق و مقید رو مطرح میکنه، مباحث مربوط به کتاب رو، در واقع یه مبحث، یک بخش مستقل است تحت عنوان ابواب الادله الشرعیه که اولین اونها باب کتاب است. مسائلی که در باره کتاب مطرحه، مثل مسئله محکمات و متشابهات در کتاب و ضرورت احاطه به همه کتاب و توجه به معانی باطنیه کتاب و شأن تعویل کتاب و کسانی که حق تعویل کتاب رو دارن که پیامبر و ائمه علیهم السلام هستن. مباحث مربوط به قرائات رو مطرح میکنه، حجیت ظواهر و وجوب عمل به آیات رو. در ادامه بحث از ادله شرعیه، ابواب مربوط به سنت رو مطرح میکنه، وجوب تبعیت از سنت، یعنی حجیت سنت رو مطرح میکنه، و مسئله طریق وصول رو، و از صورت که مباحث مربوط به احوال روات رو، دستبندی روایات رو ایشون عنوان میکنن، حجیت اخبار رو، و از صورت که اینجور مباحث رو که نسبتاً مفصل این بخش رو ایشون وارد شده به اعتبار گرایش خودش و فضای اخبار گرایانه که در اون دوره بوده. و باعث خیلی زیاد ما ازش به اصطلاح عبور میکنیم. و باری تذکراتی در پایان راجع به اهمیت علم رجال و علوم حدیث و امثال اینجور مباحث رو، و سرانجام برخی قواعد فقهیه رو چون وارد شده. مثلا فرض کنید که مبحث تقیه رو، در واقع بحث کتمان بحث تقیه است، احیانا بحث قاعده قصر و حرج رو مطرح میکنه. این در واقع قاعده است که شون در رو اینجا آوردن، از صورت که بحث خطاب رو، این که خطاب معطوف به آیا حاضرین است، غایبین است، معاصرین است، غیر معاصرین است، هم بحثی که در اصول هم مطرح هست. چون فرمود که شامل جمیع مکلفین، باب ان الاحکام الشرعیه عامه شامله لجميع المکلفین من الاولین والآخرین والحاضرین والغائبین الا ما خرج بالدلیل. در واقع این بحث مطرح میکنه، قاعده لا ضرر رو عنوان میکنه، خود همین در واقع باب انه لا یجوز الاضرار بالغیر در حقیقت بحث از قاعده لا ضرر. از صورت که بحث فقیه رو تستر میکنه شما بله دیو این ترتیب مبحث تمام میشه و بحث تقیه در واقع موضوع کتاب تمام میشه. در صورت که همطور که ملاحظه میفرمید در واقع این یک ساختار خاصی است، در اینی که سعی میکنه به ساختار مباحث اصولیه پایوند بمونه، ولی ساختار و مباحث کتب اصولی معصور با کتب اصولی استدلالی عام خاص من وجه، یعنی بعضی از مسائل در کتب اصولی استدلالی آمده، احیان در کتب اصولی اثری بحث نشده، شاید به این جهت که آیات و روایات قابل استنادیشون پیدا نکرده. پس بنابراین از این جهت پاره از مباحث در کتب اصولی استدلالی هست که در این کتاب ها نیست. عکسش هم هست، به پاره از مباحث تحت عنوان مباحث اصولی اینها و از جمله و از باب نمونه علامه شعبت پرداختن که در کتب اصولی احیانا به اونها پرداخته نمیشه. نمونه های تعددی از مباحث هست که اینا در واقع کتاب های مباحث اصولی قلمداد نمیشن. حالا پاری از مطالب مثل مثلا با وان الکفار مکلفون بالفرو مضافن الى الاصول که گاهی بحث کلامی در کتب اصولی هم میاد، بحث اصولی قلمداد نمیشه، یه مبنای کلامی است. اما گاهی بعضی از مطالب احیانا در خصوص روایات آمده که احوال روایات رو در کتب اصولیه نمیاد، مثل که مثلا روایات تبیین و درجات و نخبار همانه علیه السلام فیها ما فیها المحکم و المتشابه و انه یجب رد متشابه های را محکمات محکمه کل کتاب. یه بحث هایی که محوریت این مباحث بیشتر با روایات و معطوف به احیانا احادیث هست و اونجا کار برده. در مجموع از حیث ساختار میشه گفت که نسبت بین کتب اصولی معصولی با کتب اصولی استدلالی هم خاص من وجه، اینا یه اضافاتی دارن که در کتب استدلالی نیست، در کتب اصولی مباحثی هست که در این کتب نیست، ولی مشترکاتشون غلبه داره. در واقع به این اعتبار میتوان این کتب و کتابهای اصولی نامید، برخلاف الرساله که در یه مقطعی در یکی از مباحث مورد نقد قرار دادیم، یه دارو که آیا الرساله شافعی کتاب اصولی تام و تمامه، ملاحظه کردید که چون این نبود و مباحث فقهی درش فراغون بود و حتی که بر هویت اثر تأثیر گذاشته بود که این اثر یک اثر اصولی قلم داد شه. ولی در این کتبی که شیعه ولو متأخر از اونها نوشتن به من اصول اثری، جنبه اصولی و فنی این کتاب ها کاملا حفظ شده، میتوان اینا رو کتاب اصولی قلم داد کرد. و از همینجا دوباره ما یه نقبی میزنیم بر اون مطلب که مؤسس این اصول شافعی و حنفی و بعضی حنفیان که گفته می شود نیستند، که صادقین علیه السلام شاهدش همین کتاب هست که این کتاب آنچنان اصولی نگاشته شده که کاملا می توان به مسابه متن اصولی به اونها مراجعه کرد و به قواعد اصولی که در آنها آمده تمسک کرد برای استنباط. اما کار شافعی این وضعیت رو نداره و از این جهت بسیار به اصطلاح ضعیف. و این نشون میده که عمده مطالب و مباحث اصولیه رو در لسان وحی و حدیث ما داریم و اصول یک دانش بومی اسلامی به معنی کلمه است. حالا بعد از این تحلیل که جلسات بعد من میخواستم این جلسه تحلیل کتب اصولی رو و ساختارهای به اصطلاح پذیرفته در ادوار اصول رو تمام کنیم، ولی حیفم که به مطارح شیخ و فرائد شیخ و کفایه آخون و احیانا بعضی از معاصرین مثل حلقات اصول شهیصد نپردازیم. پس هم عبور کنم و برم سراغ الگوهایی که بعضی متأخرین و معاصرین پیشنهاد دادم، یعنی این فرع رو تمام کنم، چون ما بنامون بر این بود که کتب موجود رو که از ساختار متفاوت برخوردارم یکی یکی تحلیل کنیم، ایشون بگیم، یا در پایان یه جنبندی آسیب شناسانه داشته باشیم و احیاناً نقدی بر ساختار رائج علم اصول و فصل رو ببندیم این فرع از فروع رو، بعد بریم سراغ مدل ها و الگوهایی که متأخرین معاصرین برای سازماندهی اصول پیشنهاد دادن و اونها رو مورد ارزیابی و نقد قرار بدیم که منتهی بشه به ارائه ساختار و الگوی شینشی مورد قبول خودمون. یکی دو جلسه به این ترتیب ممکنه که این بحث تأخیر بیفته. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.